بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها طبق معمول هر شب اول نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. همکارم مانیا منصور.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده تایید کرده است که دیپلمات‌های ایرانی و آمریکا در حاشیه نشست شرم الشیخ در رابطه با امنیت عراق ملاقات کردند، اما خانم رایس افزود وی و همتای ایرانیش در این ملاقات شرکت نکردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق در دومین روز کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق در شرم الشیخ از کشورهای همسایه خواست اجازه ندهند گروه‌های تروریستی به خاک عراق نفوذ کنند. آقای المالکی همچنین خواست طبق توافق‌های به عمل آمده در نشست‌های قبلی، از جمله نشست وزرای کشورهای عرب و وزرای امور خارجه کشورهای همسایه عراق، از حمایت مالی، سیاسی و رسانه‌ای این گروه‌های تروریستی جلوگیری شود. سه فلسطینی از جمله دو ستیزجو روز جمعه در روستایی در کرانه باختری رود اردن بر اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته شدند. به گفته سکنه فلسطینی این روستا که نزدیک جنین است، سربازان اسرائیلی با یورش به منطقه اقدام به جستجوی ساختمان‌ها و تیراندازی کردند. الیزابت دوم ملکه بریتانیا روز جمعه از ساختمان همانندسازی شده اولین محل استقرار انگلیسیان در 400 سال پیش در جیمزتاون ویرجینیا دیدن کرد. ملکه الیزابت دوم پس از 16 سال برای اولین بار از آمریکا دیدار می‌کند. نمایندگان حزب کارگر اسرائیل روز جمعه تهدید کردند که از دولت ائتلافی اسرائیل به رهبری اهود اولمرت نخست وزیر در اعتراض به عملکرد رهبری او در جنگ با لبنان خارج خواهند شد. همچنین روز پنجشنبه نزدیک به 100,000 نفر در خیابان‌های اسرائیل جمع شدند و نسبت به عملکرد ضعیف در رهبری جنگ با لبنان اعتراض کردند. معترضین خواهان استعفای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل شدند. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، هفته نامه قلم معلم روز سه‌شنبه توقیف و مدیر مسئول آن به دادگاه انقلاب احضار شده است.
با تشکر از مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پایان کنفرانس شرم الشیخ. کارشناس کانادایی میگوید گفتگوی آمریکا با ایران و سوریه به منظور کمک به اوضاع عراق بی حاصل خواهد بود. تظاهرات خبرنگاران در شهر نیویورک در اعتراض به گروگان گرفته شدن خبرنگار بی بی سی در نوار غزه. و گزارش های دیگر. کنفرانس دو روزه شرم الشیخ بامداد روز جمعه به کار خود پایان داد. هومن سیسان در گفتگو با مهداب فرید خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شرم الشیخ در مورد مهمترین تحولات و آنچه در حاشیه این کنفرانس رخ داد پرسیده است. با هم بشنویم.
کنفرانس شرم الشیخ که به مدت دو روز بود، روز اول بیشتر سخنرانی‌های کشورهای مختلف بود که حدوداً 70 کشور حضور داشتند. روز دوم روز ملاقات همسایه‌های عراق بود و روزی بود که خیلی از کشورها با هم ملاقات‌های دو جانبه داشتند. بیشتر این کشورهایی که در اینجا حضور داشتند همشون خواستار اون شدند که به عراق کمک‌های مالی کنند و کمک کنند که عراق بتونه به خشونت‌های داخلی و قومی خودش پایان بده.
به غیر از ملاقات کاندولیزا رایس و آقای المعلم، نکته مهمی در حاشیه کنفرانس رخ داد.
امروز وقتی که سه کنفرانس مطبوعاتی پشت سر هم اتفاق افتاد، اولیش مال آقای زبالی وزیر خارجه عراق بود، دومیش با خانم کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و سومی آقای متکی وزیر امور خارجه ایران بود، همه محور سوال‌ها دور این بود که چرا ایران و آمریکا در این کنفرانس که بنا به صحبت‌هایی که به ما گفته می‌شد که کشور مصر که میزبان این کنفرانس بود خیلی سعی خودش رو کرده بود که بتونن این دو کشور با هم ملاقات دو جانبه داشته باشن، چون بنا به صحبت‌هایی که در این کنفرانس شده بود همه توافق نظر داشتن که اگر ایران نتونه در بازسازی به عراق کمک کنه، بازسازی در منطقه فایده نداره. برگزار کنندگان کنفرانس امیدوار بودن که یک جوری ایران و آمریکا با هم صحبت کنن و حتی سفارت مصر دیشب ضیافتی که داشت و کشورهای مختلف رو دعوت کرده بود به ما گفته شد که میز رو طوری چیده بودن که آقای متکی و خانم رایس در نزدیکی هم بشینن که شاید بتونن یک ارتباط مکالمه شاید غیر رسمی حتی با هم شروع کنن و داشته باشن، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد. امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی با آقای هاویر سولانا هم ایشون خیلی امیدوار بودن، میگفتن که این کنفرانس خوبی بوده برخلاف بعضی از رسانه‌ها که میگن این کنفرانس نتیجه آنچنانی رو نداده. آقای سولانا میگفتش که هیچ کنفرانسی بدون نتیجه نیست و همین که کشورها میتونن ارتباط رو در رو با هم داشته باشن خیلی مسئله مثبتیه.
مهتاب فرید، خبرنگار اعزامی رادیو فردا. اما کنفرانس شرم الشیخ تا حد زیادی تحت شعاع مسائل ایران و آمریکا و آمریکا و سوریه قرار گرفت. گرچه خانم رایس به شکلی غیر منتظره با ولید معلم وزیر خارجه سوریه گفتگو کرد و انتظار می رود پس از دو سال قطع مناسبات روابط دو کشور بهتر شود، اما بین آقای متکی و خانم رایس گفتگوی جدی صورت نگرفت. گزارشی در این زمینه از مریم احمدی.
پایان کنفرانس دو روزه شرم الشیخ در مورد امنیت و بازسازی عراق در این حال پایان امیدهای چند هفته‌ای در مورد احتمال گفتگو بین وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران و نهایتاً برقراری دوباره روابط دیپلماتیک بین دو کشور تلقی می‌شود. خانم رایس پیشتر گفته بود اگر شرایط مناسبی پیش بیاید ممکن است با وزیر خارجه ایران گفتگو کند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه در کنفرانسی که هدفش تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای تأمین امنیت عراق بود، آقای متکی نیروهای آمریکایی را تروریست خواند و به شدت از مقامات آمریکایی به خاطر ادامه بازداشت مقام‌های ایرانی که در اربیل بازداشت شده بودند انتقاد کرد. آقای متکی گفت ایجاد یک محیط امن برای تروریست‌هایی که می‌کوشند از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای حمله به همسایگان عراق استفاده کنند باید محکوم شود. یک عضو هیئت نمایندگی ایران به خبرگزاری فرانسه گفته است اشاره آقای متکی به کشورهای همچون آمریکاست که در عراق عملیات تروریستی انجام می‌دهد. وقتی ایالات متحده 5 دیپلمات ایرانی را در عراق بازداشت می‌کند این یک اقدام تروریستی است. در 11 ماه ژانویه نیروهای آمریکایی به یکی از دفاتر ایران در اربیل یورش برده و 6 تن از کارکنان دفتر نمایندگی ایران در این شهر را دستگیر کردند که یکی از آنها بعداً آزاد شد. ایالات متحده میگوید افراد بازداشت شده دیپلمات نیستند بلکه با کادرهای بالای سپاه پاسداران در ارتباطند.
مریم احمدی. اما کارشناس کانادایی آگاه به امور خاورمیانه میگوید در حالی که عراق در آتش جنگ داخلی و آشوب‌های قومی، نژادی و مذهبی می‌سوزد و میلیاردها دلار بودجه اختصاص داده شده برای بازسازی و بهبود وضعیت میلیون‌ها آواره عراقی به هدر رفته است، تلاش رهبران کشورهای غربی برای مذاکره با کشورهای همچون ایران و سوریه برای ایجاد ثبات در عراق بسیار دیرهنگام و به احتمال زیاد بی حاصل خواهد بود. در این مورد گزارش داریم از مریم اقوامی.
در حالی که ثبات عراق در نشست شرم الشیخ در مصر و نقش ایران در برقراری آرامش در این کشور جنگ زده موضوع مورد بحث بسیاری از ناظران سیاسی و بین المللی است، یک کارشناس کانادایی آگاه به مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید در حالی که رهبران غرب در تلاشند برای برقراری ثبات در عراق راهکارهای موثری بیابند اما گاه باید این واقعیت را بپذیریم که برای عراق که در باتلاق یک جنگ داخلی و آشوب‌های قومی، نژادی و مذهبی فرو رفته است، در عمل راه حل مؤثری نمی‌توان یافت و چنین تلاش‌هایی برای مذاکره با مقامات ایران و سوریه نه تنها مثبت و مؤثر نخواهد بود، بلکه ابتکارهای بسیار دیرهنگام هستند. Sometimes there are no satisfactory solutions to bring the Iranians in and the Syrians in. That's all noteworthy and positive, but in my view it's almost certainly far too late for them to make a difference. مایکل بل، رئیس کانادای صندوق بین‌المللی بازسازی عراق که دوره دو ساله ریاست وی ماه گذشته به پایان رسید، در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا در مورد حضور مقامات ایران در نشست شرم الشیخ و نقش این کشور در برقراری ثبات در عراق میگوید: The Iranians want the so-called Shia Crescent. They have an oil-rich area in the south of Iraq. They are feeding arms and personnel in despite those who might maintain that they're not and I don't see them giving that up. ایران در پی افزایش نفوذ در بین شیعیان عراق و ریشه دواندن در مناطق نفتخیز جنوب این کشور است و شیعیان عراق را با سلاح و نیروی انسانی تجهیز می کند و قدرت های غربی که تصور می کنند می توانند نظر مقامات جمهوری اسلامی را از چنین تصمیمی منصرف کنند سخت در اشتباهند و به نظر من ایران هیچ انگیزه‌ای برای کاهش این نفوذ نخواهد داشت. رئیس پیشین صندوق بین المللی بازسازی عراق و سفیر کانادا در برخی از کشورهای خاورمیانه در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد احتمال مذاکرات پشت پرده وزرای امور خارجه ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران به رادیو فردا میگوید: تا زمانی که برقراری روابط دو جانبه این دو کشور با حسن نیت صورت نگیرد و تا زمانی که آمریکا نتواند با ارائه امتیازهای لازم به تهران توجه مقامات ایران را به سوی عادی سازی روابط دو کشور جلب کند، هیچ پیشرفتی در وضعیت عراق مشاهده نخواهد شد و قدم مثبتی از سوی طرفین ایرانی برداشته نمی شود. I don't see them giving that up because I don't think that the Americans could move far enough in terms of their bilateral relations with Iran to make a difference. مایکل بل میگوید برقراری روابط دو کشوری که بیش از دو دهه تنها به خصومت و جدال لفظی اتکا کردند سالها طول خواهد کشید و به نظر من ایران در حال حاضر حسن نیتی از سوی خانم رایس و یا دیگر مقامات آمریکایی مشاهده نکرده تا تمایلی به عقب نشینی و یا حتی برداشتن قدم مثبتی برای برقراری آرامش و ثبات در عراق داشته باشد. این کارشناس خاورمیانه در ادامه در مورد بهترین سناریوی پیش روی عراق و مردم این کشور برای خروج از وضعیت بحرانی فعلی به رادیو فردا میگوید: در شرایط کنونی تنها قماری که پیش روی کشورهای جهان است حضور فعال در عراق در سطح کمک‌های انسان دوستانه و یاری رساندن به بیش از 2 میلیون آواره عراقی و تغییر سیاست‌های مالی است که پیش از این قرار بود برای بازسازی و بهبود وضعیت بحرانی مردم جنگ‌زده این کشور اختصاص داده شود. به خاطر نشان می کند در حالی که طی چند سال گذشته شرایط در عراق هر روز وخیم‌تر شده، چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای برای برقراری ثبات اجتماعی و اقتصادی نه تنها در بغداد بلکه در سایر شهرهای عراق نیز وجود ندارد. این کارشناس کانادایی در پایان اشاره می کند میلیاردها دلاری که برای بازسازی عراق و ساختارهای شهری و روستایی مناطق جنگ زده اختصاص داده شده بود، در نقاطی هزینه شدند که هیچ بهبودی در وضعیت وخیم زندگی آوارگان حاصل نکرده است. مریم اقوامی، ترانتو.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. روز گذشته برای نخستین بار مجمعی با حضور 10 تن از نامزدهای احتمالی برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه در کتابخانه رونالد ریگن در حومه لس آنجلس گرد هم آمدند و ضمن شرکت در یک مناظره اختلاف نظرهای خود را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این جلسه مناظره فرمانده کالیفرنیا آرنولد شوارتزنگر خانم نانسی ریگان بانوی اول پیشین آمریکا را همراهی کرد. گزارش داریم در این مورد از فیروزه خطیبی.
این نخستین بار است که بیش از 10 تن از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری در انتخابات 2008 آمریکا در یک صحنه مشترک حضور می‌یابند و در ردای محافظه‌کارانه حامی و پیشکسوت خود رونالد ریگن نه تنها تفاوت‌های خود را در مورد مشکلات کنونی دولت حاضر بلکه راه حل‌ها و امیدهای آینده خود را نیز در یک مناظره همه جانبه مطرح می‌کنند. در کل در این جلسه و در طول مناظره و سخنرانی‌های مختلف بیش از 20 بار نام 40مین رئیس جمهور آمریکا رونالد ریگن مطرح شد، در حالی که میتوان گفت نام پرزیدنت جورج دبلیو بوش ساکن کنونی کاخ سفید حتی یک بار توسط اعضای حزب منتخب او جمهوری خواهان برده نشد. علاوه بر آن، سیاست‌ها و خط مشی دولت کنونی در بخش‌های مختلف این مناظره مورد انتقاد شدید نامزدهای احتمالی انتخابات آینده قرار گرفت که در مجموع هر یک به صورتی نوید آینده‌ای روشن و قول ایجاد تغییراتی عمده در سیاست‌های کنونی را دادند. یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات سناتور جان مک‌کین از ایالت آریزونا با اشاره به دلایل شکست جمهوری خواهان در انتخابات سال گذشته به حاضران گفت: ما مبادی و اصول کلی را به قدرت عمل ترجیح دادیم و همین باعث شد قوای ما تحلیل رود. آقای تامی جی تامسون، فرماندار سابق ایالت ویسکانسین، در یک سخنرانی کوتاه گفت: ما به واشنگتن رفتیم که واشنگتن را عوض کنیم، اما واشنگتن ما را عوض کرد. ما فراموش کردیم که باید مانند رونالد ریگن ایده های تازه و بزرگ را به واشنگتن ببریم. دعوت از بیوه رئیس جمهور پیشین خانم نانسی ریگن در این مناظره 90 دقیقه‌ای که در تالار کتابخانه بزرگ رونالد ریگن بر فراز تپه‌های شهر سیمی ولی در شمال لس آنجلس برگزار شد، به منظور محدود کردن فعل و انفعالات در رابطه با اختلاف نظرهای اعضای حزب جمهوری خواه حاضر در این جلسه انجام شده بود. در طول جلسه نامزدها و سوال کنندگان بارها فرماندار آرنولد شوارزنگر را که در ردیف جلو و در کنار خانم ریگن نشسته بود مورد خطاب قرار دادند و در یک مرحله نیز جان اف هریس، ادیتور نشریه معتبر پولیتیکو، از آقای دانکن هانتر، سناتور جمهوری خواه پرسید: آیا به نظر شما اعضای حزب جمهوری خواه می توانند از فرمول آرنولد شوارزنگر در رابطه با موفقیت در انتخابات استفاده کرده و از آن بیاموزند؟ فرمولی که آقای هریس آن را معجونی از آشتی پذیری و فراحزبی بودن خواند.
فیروزه خطیبی. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. در روز جهانی آزادی مطبوعات، ده ها نفر از خبرنگاران و چهره های سرشناس خبری در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برای آزادی آلن جانسون، خبرنگار بی بی سی در نوار غزه که 52 روز است از ناپدید شدنش می‌گذرد، گرد هم آمدند. در همین رابطه دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون در یک بیانیه خواستار آزادی هرچه سریعتر خبرنگار بی بی سی شده است. در مورد گزارش داریم از الهه هیکس.
روز پنج شنبه سوم ماه می که برابر با روز جهانی بزرگداشت آزادی مطبوعات بود، ده ها نفر از خبرنگاران و روزنامه نگاران سرشناس در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد آمدند و خواستار آزادی آلن جانسون، خبرنگار شبکه بی بی سی شدند. این گرد همایی توسط گردانندگان شبکه سخن پراکنی بی بی سی سازماندهی شده بود و در همین رابطه معاون دبیر کل سازمان ملل متحد خانم روز اش میگیرو به جمع تظاهر کنندگان در مقابل سازمان ملل متحد پیوست و بیانیه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد را که خود به دلیل شرکت در نشست شرم الشیخ در مصر به سر می‌برد را قرائت کرد. در این بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار آزادی آلن جانسون که از 3 ماه پیش تا کنون در نوار غزه ربوده و زندانی شده است را شد. در همین رابطه در این بیانیه آمده است: حمله و سرکوب به آزادی مطبوعات سرکوب قوانین بین‌الملل است و این یک اقدام ضد بشری و ضد آزادی است و همینطور ضد همه آن اصول و ارزش‌هایی است که سازمان ملل متحد به آن معتقد است. بان کی مون در بیانیه خود اضافه می‌کند که مطبوعات آزاد و مستقل از اساسی‌ترین ضوابط و بنیاد دموکراسی و صلح در جامعه بین‌الملل هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز بیزاری از ربوده شدن خبرنگار بی بی سی می‌گوید: من بار دیگر آزادی سری و امنیت آلن جانسون را خواهانم. بان کی مون اضافه می کند زندانی کردن این خبرنگار به عملی ساختن هیچ هدفی کمک نخواهد کرد. آلن جانسون که 44 سال دارد از روز 12 ماه مارس 52 روز پیش در منطقه فلسطینی نوار غزه ناپدید شده است. مقامات حکومت خودگردان فلسطینی گفتند که با ربایندگان خبرنگار بی بی سی وارد مذاکره شدند، اما آنها حاضر به پرداخت پول در ازای آزادی آقای جانسون نخواهند شد. کارکنان شبکه خبری امریکایی ABC نیز به جمع تظاهرکنندگان برای آزادی آلن جانسون در مقابل سازمان ملل متحد پیوسته بودند و در میان تظاهرکنندگان چهره‌های معروف خبری از جمله باب وودروف که خود در هنگام ارسال خبر از عراق در اثر بمبی به شدت مجروح شد و تا پای مرگ رفت به همراه مارتین بشیر نیز دیده می شد. به دنبال تقاضای دبیر کل سازمان ملل متحد برای آزادی خبرنگار بی بی سی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خانم شیخا حیا الخلیف از کشور بحرین نیز در بیانیه جداگانه‌ای اعلام کرده است نه تنها آلن جانسون بلکه همه گزارشگران و خبرنگاران در سایر نقاط جهان که در زندان به سر می‌برند می‌بایست آزاد شوند.
الهیه هیکس. اما 20th نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 12 تا 22 اردیبهشت در تهران برپاست. این دوره از نمایشگاه پرجنجال‌ترین دوره آن است و به علت سانسور شدید کتاب و مطبوعات در دولت محمود احمدی نژاد واکنش‌هایی را از جانب اهل فرهنگ برانگیخته است. در این مورد مانیا منصور با بیژن بیجاری نویسنده رمان و داستان کوتاه گفتگوی انجام داده که با هم می‌شنویم.
20th نمایشگاه کتاب تهران این روزها در مصلی تهران برقرار است. این دوره از نمایشگاه به علت تغییر مکان همیشگی آن از محل نمایشگاه تهران در منطقه اوین به مصلی تهران از ابتدا دچار حرف و جنجال بسیار شد. چند روز مانده به افتتاح نمایشگاه نیز آبگیری بخش‌هایی از آن مشکلاتی را پیش آورد و در نهایت با وجود سانسور شدید کتاب‌ها و خاک خوردن انبوهی از عناوین تازه آثار نویسندگان در آرشیوهای وزارت ارشاد، ماهیت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را با یک علامت سوال بزرگ روبرو می‌کند. در این باره بیژن بیجاری نویسنده مقیم لس‌آنجلس که خود در انتظار مجوز کتاب جدیدش از وزارت ارشاد است حرفهایی دارد.
من می‌خواستم سلام بکنم به تک تک اونهایی که کتاب می‌خرن، سلام به همون تک تکی که اتفاقا کتاب می‌خونن، سلام به همون یکی نفر که ادبیات رمان و قصه فارسی می‌خونن. ظاهرا این روزها و در همون فضای سانسور زده نمایشگاه کتاب برپاست. آیا این 13 بهتر کتاب است اونجا؟ من سوال‌های بسیاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را به حکم وظیفه اداری عهده‌دار بودم. من تا حدود این فضا رو می‌شناسم، از بازدیدهای آقایان مقامات از اون نمایشگاه‌ها و بگیر و ببندها گرفته تا غرفه‌های رنگین و دید و بازدیدهای اهالی قلم و نیز شادی کودکانی که پدر و مادرشون بر ستونی از کتاب نشسته بودند و ساندویچ سر می‌زدند و آنها همون کودکان دقایقی فرصت می‌یافتند تا دزدکی بر چمن باغچه‌های نمایشگاه مثلا بین المللی تهران و حالا مصلی تهران دقایقی شادی کنم. اینها را گفتم تا شما شنوندگان این حرف ها را تحریک کنم بروید و در نمایشگاه کتاب تهران حالا بگذاریم که چقدر بین المللی است و از غرفه های کتاب ادبیات بخواهید. ما که قرارمون نبود و نیست بستن و گرفتن و کشتن کتاب و ادبیات را. پس در این روزها که ظاهرن این نمایشگاه در تهران سانسور زده برقرار است، همچنان که بگیر و ببندها، توصیه این صدا این است که اتفاقا از این فرصت استفاده کنید، هر چه دلتان میخواهد را برگزینید و بخوانید. ما از بابت نخوندن بوده که بلایای گوناگونی سرمان آمده. این رو تاریخ ما گفته و نشانمون داده. بخونید. میدونید درصد مطالعه در ایران و بر اساس حتی آمارهای دولتی چیزی حدود 1 تا 2 دقیقه در سال است. من میگویم این نمایشگاه یا این ویترین ها یا نونوایی یا نوندانی این حضرات با هوشیاری شما میشه و تبدیل شود به عکسش، یعنی از غرفه های ناشران آثار نویسندگان و شاعران ممنوع را بخواهید. بو که بگویند نداریم. اینطوری هاست که در خرج کردن بودجه‌ای که پرچند به کام آقایون هست به نام من کرده اند، ما به این شکل سانسور اعتراض خواهیم.
گفتگوی مانیا منصور را میشنیدید با بیژن بیجاری، نویسنده رومو و داستان کوتاه. اما اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه 5 مسابقه انجام شد. 1 بازی به تعویق افتاده از هفته 22 و 4 مسابقه از هفته 28. در دیدار موفقه که در اصفهان و در ورزشگاه نقش جهان انجام شد، تیم سپاهان با نتیجه سنگین 4-0 تیم مدعی استقلال اهواز را در هم کوبید که شانس قهرمانی این تیم را در لیگ برتر کاهش دهد. اما در 4 دیدار هفته 28 در تهران، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 1 گل گوی سپید انزلی را مغلوب کرد. در شیراز و در ورزشگاه حافظیه تیم رده 15 فولاد خوزستان با نتیجه 4-2 میزبان خود برق را به زانو درآورد. در مشهد ابو مسلم خراسان با 2 گل از سد سباباتری تهران گذشت و راهن در ورزشگاه اختصاصیش در شهرک اکباتان تهران با نتیجه 1-2 بازی را به میهمانش زوباهن اصفهان واگذار کرد. با توجه به بازی‌های روز جمعه در صدر جدول رده‌بندی تغییری به وجود نیامد. در این جدول تیم استقلال تهران با 51 امتیاز همچنان پرچمدار است. سایپا با 49 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. استقلال اهواز هم با 49 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل کمتر در ردیف سوم ایستاده. پرسپولیس با 47 امتیاز 4 است و سپاهان اصفهان با 45 امتیاز مکان 5 را به خود اختصاص داده. در ته جدول هم تیم راهن با 17 امتیاز در مکان 16 سقوطش به بازی‌های پلی آف قطعی شده و 2 تیم فولاد خوزستان و ملوان بندر انزلی به ترتیب با 26 و 28 امتیاز رقابت سختی را برای ماندن در لیگ برتر با حریفان در پیش رو دارند. طبق برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال، ادامه هفته 28 لیگ برتر روز سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود که طی آنها استقلال تهران بخت اول قهرمانی در ورزشگاه آزادی به دیدار پیکان می‌رود. سایپا تیم علی دایی پیکار سختی را با پاس انجام می‌دهد. استقلال اهواز میزبان مس کرمان است و سپاهان در نقش جهان اصفهان پذیرای فجر شیراز. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم، اما پیش از به پایان بردن مجله با هم نگاهی داریم به مهمترین خبرها. کشورهای عرب روز جمعه در پایان نشست شرم الشیخ تعهد کردند که از ورود شبه نظامیان خارجی به عراق جلوگیری کنند، در حالی است که همسایگان سنی عراق همچنین از دولت اکثرنشینی این کشور خواستند اصلاحات سیاسی جدی را اجرا کند. کنفرانس دو روزه شرم الشیخ مثبت‌ترین کنفرانسی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر با شرکت عراق و همسایگانش برگزار شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق بعد از پایان نشست شرم الشیخ در گفتگو با خبرنگاران گفت تعهد این کشورها به وعده‌هایی که دادند در آینده دیده می‌شود. اگر آنها به وعده‌های خود عمل نکنند، دلیلی برای برگزاری این گونه کنفرانس‌ها در آینده نخواهد بود. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده تایید کرده است که دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی در حاشیه نشست شرم الشیخ در رابطه با امنیت عراق ملاقات کردند. خانم رایس افزود وی و همتای ایرانیش آقای متکی در این ملاقات شرکت نکردند. 3 فلسطینی از جمله 2 ستیزه‌جو روز جمعه در روستایی در کرانه باختری رود اردن بر اثر تیراندازی سربازان اسرائیلی کشته شدند. به گفته سکنه فلسطینی این روستا، سربازان اسرائیلی با یورش به منطقه اقدام به جستجوی ساختمان‌ها و تیراندازی کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید فلسطینی‌ها مسلح بودند و به سوی سربازان اسرائیلی شلیک کردند. الیزابت دوم ملکه بریتانیا روز جمعه از ساختمان همانند سازی شده اولین محل استقرار انگلیسیان در 400 سال پیش در جیمز تاون ورجینیا دیدن کرد. ملکه الیزابت دوم پس از 16 سال برای اولین بار از آمریکا دیدن می‌کند. نمایندگان حزب کارگر اسرائیل روز جمعه تهدید کردند که از دولت ائتلافی اسرائیل به رهبری اهود اولمرت نخست وزیر در اعتراض به عملکرد رهبری در جنگ با لبنان خارج خواهند شد. همچنین روز پنجشنبه در نزدیک به 100 هزار نفر در خیابان‌های اسرائیل جمع شده و نسبت به عملکرد ضعیف در رهبری جنگ با لبنان اعتراض کردند. معترضین خواهان استعفای اهود اولمرت نخست وزیر شدند. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را نیم ساعت دیگر